الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين تعطیلات به طول انجامید که سالت ما هم مزید بر علت شد، فاصله خیلی شد بین اون چی که بحث بود تا حالا. من یه اجمالی از سیر بحث رو عرض کنم. بحث در مقدماتی بود که در اصول عملیه علما طرح میکنن قبل از ورود به بحث براءت. برخی از این مقدمات خیلی مهم نیستند و حتی میشه ازشون چشم پوشی کرد، اما برخیشون مهمند، مثل همین بحث فارق بین اماره و اصل و وجه حکومت امارات بر اصول، که بحث ما قبل از تعطیلات هم راجع به همین بود. ما بحث رو با فرمایش شهید صدر شروع کردیم. معمولا ایشون دستبندی های خوبی داره، منتها برخلاف معمول در اینجا در هم طرح بحث هم اشکالاتی که وارد کردند خوب مسئله رو نشکافتند و طرح نکردند. بحث در اولین اتجاهی بود که ایشون طرح کرده در این مسئله. ایشون 3 وجه و طریقه رو نقل کرده و طرح کرده و البته خود ایشان هم یک وجه دیگری داره مبتنی بر مبنایی که در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی انتخاب کردند. بحث ما فعلا در اون اتجاه اول بود، البته اتجاه دوم و سومش چیزی نیست چون اکثر بحث شده که بعد حالا عرض خواهیم کرد. بحث در اون اتجاه اولی بود که ایشان به شیخ انصاری و مرحوم نائینی نسبت داده بود. ایشون در مقام طرح یه 2 نقل کردن این طریقه را و این اتجاه را، که در این 2 هم جفا کردن به بیان مرحوم نائینی هم به خود مرحوم نائینی و مطلب ایشون بسیار بسیار ناقص نقل شد و بعد هم اشکالاتی که کردن خوبه مشکلیست، اشکالاتی هم که نقل کرد مطرح کردن همه پاسخ داده شد. ما دیدیم که فرمایش مرحوم نائینی یه فرمایش مهمیست، ارکان 3 داشت که به تفصیل بحث شد و مرحوم نائینی هیچ وقت فارق بین اماره و اصل را به صرف این که مجعول در امارات علم هست نگفته، خصوصا این که مجعول علمه یه بیان خیلی مخصوص داشت. مقصودشون از جعل تنزیل نبود، مقصودشون از جعل‌های ابتدایی و مجعولات اصالی بود، مثل ملکیت و زوجیت. و بعد اشکالات مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی را که اشکالات مهمی بود، خصوصا اشکالات مرحوم اصفهانی بر نائینی رو بحث کردیم. فایده این اشکالات این بود که زوایای پنهان حرف مرحوم نائینی رو آشکار می‌کرد. ما در اونجا با وجود اینکه تقریب مرحوم اصفهانی رو تا حدی دقیق می دونستیم، چون ایشون خیلی مبسوط شروع مختلف بحث را طرح کرده بود، ولی عرض کردیم بیشتر حرفهایشون جدلیه و مرحوم نائینی از همه اینها می تونه پاسخ بده، اهم از اینکه بالفعل پاسخ داده باشه یا نه قابل حله. لذا به نظر من تا به اینجا نظریه مرحوم نائینی که عبارت است از اینکه مجعول در باب امارات علمیت، اون هم به این نحو خاص، اونم علمیت در جایی که خود اون مورد که میخواد اماره بشه قابلیت داشته باشه، یعنی خودش حکایت از واقع داشته باشه، حکایتش ناقص باشه و با دلیل حجیت اماره تتمیم جعل بشه. این رکن دوم بود. و رکن سوم که خیلی مهمه و اثرگذاره اینه که حتی همین جعل علمیت هم به ماه و کاشفون عن الواقع انجام بگیره. این سه تا رکنی بود که خب آقای صدر رحمت الله علیه دیدیم که اینا رو نه نقل کرده نه بحث کرده، یه چیز جویده جویده از عبارت مرحوم ناینی رو آوردن و اشکال کردن که جواباش داده شد. منتها امروز همه مقدمات برای این بود. در سیر بحث یه جا یه شبهه‌ای رو طرح کردن که بعداً باز باش کار داریم، با اون اینه که اگر بنا باشه دلیل حجیت اماره جعل علمیت کنه و جعل علمیت موضوع شک را برداره که موضوع اصول عملیه هست، چرا عکسش نمیگید؟ به دلیل اینکه شک در موضوع دلیل حجیت اماره هم باید عکس بشه. چرا؟ چون خصوص عالم به واقع براش نمیشه جعل کرد اماره را، چه سلبن چه اثباتن نمیشه برای کسی که عالم به واقعه جعل کرد اماره را ولو مطابق با واقع لغوه. نمیشه جعل کرد نفیان چون تناقض در نظر او پیش میاد و نمیتونه تلقی کنه دلیل حجیت را. بل اطلاق هم به همین دلیل نمیشه. لذا نمی شود به هیچ نحوی در موضوع دلیل حجیت اماره عالم به واقع داخل باشه. خب وقتی عالم خارج شد میشه شک. این حرف مستشکنینه. میگم بنابراین شک در موضوع اماره هم عقص شده. چه فرقی میکنه؟ اگر بناست اماره با دلیل تعبدش که لسان جعل علمه موضوع اصل و برداره، برخی از اصول لااقل مثل لا تنقض الیقین به شک که در اونجا یقین یا متیقن تنزیل میشه هم میتونن موضوعش اماره را که شک بردارن. از دو طرف این مسئله حاصله. چرا پس شما یعنی مرحوم ناینی یکی از آثار بیانتون برای فارق بین اماره و اصل را حکومت دلیل حجیت امارات بر اصول گرفتید؟ چرا؟ جواب معمولی که داده شده اینه که شک در اصول موضوع در امارات مورده. این جواب معروفی است که در کتب قوم هست. مرحوم آقای خویی و شهید صدر اشکال کردن به این حرف که ما فرق بین مورد و موضوع نمی فهمیم. مورد و موضوع یکی. این تغییر در عبارته. چرا؟ چون اگر این چیزی که شما میگین مورده در موضوع دخیل نباشه که همون اطلاقه، همون اطلاقی است که ازش فرار میکردیم، یعنی اطلاق دلیل حجیت اماره که عالم به واقع رو هم میگیره، این که نمیشد، ما از این فرار میکردیم. اگر که قید بزنه که همین است که ما میگیم در موضوع دخیله، اهمال ثبوتی هم ممکن نیست. شارع که در واقع جعل میکنه در حکم خودش که متردد نیست که ندونه آیا داخل یا داخل نیست، آیا موضوعش مقید موضوع دلیل حجیت به شاک مقید یا نیست، این که نمیشه. لذا اینو مرتب تکرار میکنن مرحوم ناینی و بزرگان و من جمله مرحوم آقای خویی که اهمال ثبوتی محاله. خب اهمال محاله، اطلاق هم که محاله از باب لغویت و امثال این که گفتیم، لا محاله پس مقیده. اینجا یکی از اون جاهایی عرض کردم که آقای خویی و شهید صدر اینها قضیه حینیه را در اصول منکرند. ما در جوابشون گفتیم راه حل داره این مسئله و اون قضیه حینیه است، به اصطلاحش در اصول به کار میبرن. یه جاهایی یه شیعی زیق ذاتی پیدا میکنه، این زیق قید نیست ولی مثل ظرف خاص میمونه. این البته خیلی ها منکرن، میگن خب زیق یعنی قید، یعنی شرط، چه فرقی میکنه؟ مثل شهید صدر میگن این تغییر عبارت، میگیم نه. و تمام جاهایی که ما حیث تعلیلی برای عروض محمول للموضوع داریم همه از این سنخه. اینو دیگه فکر کنید، دوباره تکرار من نکنم بحثش را، همه جا همینه. یه شیئی اگر حیث تقییدی نباشه، حیث تعلیلی باشه برای عروض محمول للموضوع، همیشه همینطور میشه که موضوع نمیشه مطلق باشه نسبت به عدم علت، چون اگر علت نباشه که محمول عارض نمیشه. ثبوت المحمول لهذا الموضوع مسلماً به نحو اطلاق نیست نسبت به عدم علتش، اما مقیدم به علت نیست، مقید به علت نیست، در ظرف علته، در حین کونها مصحوباً بالعلت. اون وقت ما مثالهایی برای شما زدیم مثل عروض کلیت برای ماهیت در ذهن، که شما نمیتونید بگید کلیت عارض است لل انسان به قید کونها فی ذهن، چون جزئی میشه. نمیتونید بگید عارض لطبیعه است ولو کان فی الخارج، اینم که نمیشه باشه، اونم در خارج هم که جزئیه. پس کلیت عارض است لطبیعه فی حین کون حافظ ذهن. این یکی از اون جاهایی است که شما مجبورید قضیه حینیه را بپذیرید. اونایی که فرار میکنن میگن قضیه حینیه نتیجه قید، مثل حرف اینجای شهید صدر و آقای خویی، خب چی جواب میدن اونجا را؟ شما کلیتی که عارض طبیعته مسلما در خارج که نیست، در ذهنه. منطب اگر بگید در ذهنه به غیر کون حافظ ذهنه، که بازم جزئیه نمیشه کلی که، پس باید بگید عارض لنفس و طبیعه فی حین کون حافظ ذهن. و این بحث مهمیه. حالا دیگه ما نمیخوام وارد بحث فلسفی بشیم. فرق نمیکنه. چرا داخل در موضوع؟ این آیستد هم همینطور گفته دیگه. تعبیرشون این است که اینی که شما میگید تغییر در عبارت، مقصود از شرط و غیر کلما فرق عنه، تعبیر اینطور داره، کلما یفر از وجود و فرق عنه. ما میخواییم این کلما فرق عنه دو جوره دیگه. حالا در بحث واجب مشروط و واجب معلق به تفصیل اونجا بحث شده، ما هم خیلی مفصل بحث کردیم که اخذ شیء فی موضوع الحکم یا در خود حکم به صورت شرط به لفظ نیست، که اگر جمله شرطیه بود، بلکه در عالم ملاکات باید خصوصیاتی داشته باشه تا بشه واجب مشروط یا بشه واجب معلق یا بشه واجب مطلق. این است که اونجا بحث شده. ما میخوام بگیم این یه اصطلاح فقط نیست، نحوه دخالت اینطوریه. ما از شما سوال میکنیم علل عروض حکم للموضوع در باب قضایای شرعی چجوریه؟ علل عروض حکم شما نمیتونید بگید که نسبت به علت به عدم علت مطلقه و نمیتونید بگید مقید به علت. علت حیث تغییری نیست. بنابراین مجبورید بگید در حین کونها کذا. این بالاخره بحث مهمی هست، فقط خواستم تو ذهنتون باشه، باید سر جای خودش بحث بشه، ولی این یکی از اون جاهاست که این آقایون اونجا گیر افتادن و حلش هم به همینه. اینا رو ما بحث کردیم، تکرارش به خاطر بحثی الان میخوام عرض کنم. اونجا ما فقط یه مشکل با فرمایش ناینی پیدا کردیم. گفتیم ما در دفاع از شما که و دیگرانی که فرمودن شک در امارات مورده و در اصول موضوعه، در دفاعتون قضیه هینیه رو تر کردیم و درستم هست و فارغم اینطوری درست میشه، ولی برخی از خواص مهم مورد انتظار شما از این بحث دچار مشکل میشه، ولو با کونهی موردن، با کون و شک موردن باز اون محل اشکال میشه. گفتیم درسته که شک در امارات مورد میشه در دلیل حجیتش و در اصول موضوعه، این فارق هم ایجاد میکنه، ولی در بحث حکومت و اینکه موضوع اصل با تعبد اماری میره ولی موضوع اماره نمیره، این رو حل نمیکنه. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک، شک رو نفی میکنه و میگه یقین داری، خب مورد رو برمیداره. و برای حکومت چه فرقی میکنه؟ موضوع رو برداره یا مورد رو برداره؟ فرقش چیه؟ هر دو یکی از این حیث که دیگه جایی برای دلیل حجیت اماره باقی نمیمانه، جایی باقی نمیمانه. این اشکالی بود. البته در مقام اثبات ممکنی فرقای پیدا کنن. تو اون جلسه قبل از تعطیلات هم عرض کردم ممکنه کسی بگه با همین مقدار اختلاف اثباتی بین مورد و موضوع ممکنه فرقهای در جهت حکومت هم پیدا شه، اما فرق ثبوتی را که ما دنبالش بودیم و بیان آقای ناینی هم بر اساس اونه، با این بیان گفتیم حل نمیشه. حالا تمام حرفا برای اینه که امروز میخوایم بگیم اینم میشه درستش کرد، اینم میشه حل کرد، و فرمایش مرحوم ناینی از این جهت هم به نظر میاد که خالی از اشکال باشه. حالا باید خوب عرایض رو دقت بکنید که این مسئله رو حل کنیم. حقیقت امرم این است که این راهی که الان داره پیدا میکنیم ریشش در کلامی است که صاحب منتقا نقل کرده. منتقا هم بیان ایشون در تقریر مسئله اشکال داره، هم جوابشون اشکال داره، ما اونا رو دفع میکنیم، ولی واقعش این است که از فرمایش ایشون ما خودمون یه وجهی درست میکنیم. حالا ببینید این وجه خوبه و اشکال رو رفع میکنه یا نمیکنه. ایشون در پایان بحث استصحاب در اونجا همین شبهه رو طرح میکنه که شک در امارات هم مجبوریم بگیم موضوعه. در پاورقی ها که حدود 3-4 صفحه 5-6 صفحه است، پاورقی هایی که زدن به کتاب، ایشون اینا رو که الان عرض میکنم نقل میکنه، منتها خیلی این پاورقی ها غیر مضبوط، در هم بر هم، تکرار مکرر. نمیدونم اولین باریه که من در کتاب ایشون به یه همچین هرج و مرجی در عبارات برخوردم. حالا بعدا دوستان نگاه کنن در جلد عرض میکنم ششم، پایان جلد 6 صفحه 438 به بعد، 38 به پاورقی ها، خیلی هی تکرار و مکرر، دوباره استدراک ها این اول، یه چیز عجیبه در هم بر همیست. حالا اونو کار نداریم. ایشون برای حل این مشکل در پاورقی دو تا راه مطرح کردن. راه دومشون همین است که بگن شک مورد در امارات و در اصول موضوع. خب با با یک پیچ و خمهای عجیبی، نه از این نحو قضیه هینیه که ما میگیم، ولی نهایتا باید مخصوصون همین باشه. یه جام تعبیر ظرف میکنن، من الان وارد اون بحث نمیشم. حدود یک صفحه ایشون تلاش میکنه که همین مسئله رو باز کنه که یه جاهایی یه زیقهایی وارد میشه که داخل در موضوع نیست. اینو با زحمت میخواد درست کنه، اما خب بیان فنی نکرده. حالا اینا رو ما کار ندنیم. بعد نتیجه میگیره که پس میشه گفت بین مورد و موضوع فرقه. آخرش اینو استفاده کرد. خب چی بعد؟ ایشون میگه حالا که اینطور شد، در صفحه 441 میگه حالا که اینطور شد، فلا مانع من الالتزام به به نحو الذی التزمنا بهی فی ظرف الحکم به ان یلحظ عدم العلم ظرفا للموضوع لا قیدا و موردا لا جزءا. خب حالا این کارو کردن چی میشه؟ میفرمایند که فلا یکون التصرف فیه تصرفا فی الموضوع اصلا. یه نتیجه این که این مورد میشه اون موضوع اینه که تصرف در این از ناحیه دلیل لا تنقض مثلا تصرف در مورد نه در موضوع. فلتفت. خب باید بیان کسی سید بزرگوار، فرض کنیم تصرف در مورده. خب اگر تصرف در مورد شد و مورد رو برداشت، دلیل حجیت هنوز باقیه؟ شما این همه زحمت کشیدید بین مورد و موضوع فرق گذاشتید. خیلی خوب. دلیل لا تنقض تصرف بکنه در مورد. تصرفش تصرف در موضوع نباشه. خب نباشه. اسم اینم اصلا حکومت نگذارید. اسمش الف بگذارید. ولی بالاخره لا تنقض یقینه به شک مورد اماره رو که برداشت، دلیل حجیت اماره دیگه تطبیق نمیشه. ما در باب حکومت چی میخواییم؟ یه دلیل نذاره دلیل دیگه بیاد. با تصرف در موضوعش هم شما با تصرف در مورد خوب باش. یعنی این همه آشون دو صفحه زحمت کشیده که مورد را درست بکنه در مقابل موضوع. میگه حد اکثر اون تصرف در مورده. خب تصرف در مورد باشه. این جواب در بخوری نیست. هر چی میخواد باشه. نه میخوام بگم نه چیز دیگه میخوام بگم اصطلاح با ما مهم نیست. ما میگیم اگر شما بپذیرید که لا تنقض الیقین به شک میتونه مورد اماره رو برداره، موضوع نیست، مورد برداره، دلیل حجت اماره تطبیق نمیشه دیگه. این میشه دیگه، این میشه چیز دیگه، باب جدیدی که یه دلیلی موضوع دلیلی رو بر نمیداره ولی موردش رو بر میداره. خب برداشت دیگه، دلیل تطبیق نمیشه. یعنی همون شبهی که ما میگفتیم با این حرف حل نمیشه، چون تکرار کرده. یعنی گویی برایشون حل شده بود که اگر ما بتوانیم شک را در باب دلیل حجت اماره از موضوع ببریم بیرون و بشه مورد، گویی حل مسئله. ولی اشکال ما این بود که با این حل نمیشه مسئله، چون شما مورد اماره رو رفع کردید. خب این به درد نمیخوره. اما ایشون قبل از این که این جوابو بده یه جواب دیگری را نقل میکنه و خودش اشکال میکنه، دفع میکنه. حالا اون نقل رو من میخوام تقریر کنم، جوابایشون رو عرض کنم. ما هم تقریرشون رو میخوام اشکال کنیم هم جوابش را. ولی واقعیت این است که از این عشق به اصطلاح جوابی که ایشون آورده میشه یک جواب خوبی ساخت. حالا من به شما عرض میکنم. نه نیست دیگه، نه دیگه، نه. اینی که هم ما قبول داریم هم ایشون قبول داره. بعد از این زحمت و تلاش ما میگیم قضیه هینیه میشه، ظرف میشه و ظرف جزء موضوع نیست، ظرفه، ظرف محضه. و قضیه هینیه اینطوریه، تحسیس میکنه اما در این حال قید نیست. حسه فلسفی نمیگم، حسه اصولی عرض میکنم. تا که با قضیه هینیه یه تزیقی پیدا میشه، اما تزیق قید نیست. با همین توضیح گذشت. بله ظرفه، حالا ظرف نسبت ظرف موضوع هم میشه باشه، فرق نمی کنه. ظرف موضوع میتونه باشه، در ظرف خاصی محمول عارض بر موضوعه. بله موضوع در ظرف خاص ملحوظ بوده، اشکالی نداره. ظرف نسبت هم میتونه باشه، اونم مانعی نداره. خب ببینید یه جوابی دادن، این دقت بکنید که چون بخشی از این جواب که حرف خوبیه، اینو باید تثبیت کنیم، بقیه‌اش رو باید اصلاح کنیم. این مجیب به این اشکالی که ما گفتیم اصلا میتونه مورد اماره رو برداره، میگه که موضوع اصل در دلیل اثباتی آمده، معمولا اینطوریه، و دلیل اثباتی اطلاق داره، هم این بیان این آقا داره میگم، هم شک تکوینی رو میگیره هم شک اعتباری رو میگیره، اطلاق داره. اگر بگن که لا تنقض الیقین به شک، این شک هم شک تکوینی میتونه باشه، هم شکی که با اعتبار در یه دلیلی ساخته شده. بعدشون میفرماید که اما دلیل اماره اخذ شک در موضوعش لبی بوده. حالا ایشون نمیگه لبی، میگه ثبوتیه. تعبیر میکنه به این که ظاهر است این در صفت وجدانی، یعنی شک تکوینی وجدانی در مورد اماره عرض شده. وقت نتیجه چی میشه؟ چون شکی که در موضوع اصل هست اعتباری هم میتونه باشه، میگه دلیل حجیت اماره رو بر میداره. اما شکی که در موضوع اماره، در مورد اماره هست، یا موضوع اماره هر کدوم که گفتیم، چون تکوینیه و صفت وجدانیه، این شک با دلیل تعبد برداشته نمیشه. لا تنقض الیقین آخرش این است که بگو تو یقین داری، بگو یقین داری، نه اینکه واقعا یقین داری. خب بگو یقین داری، خب بگو یقین داری که شک تکوینی من رو برنمی داره که. مورد اماره میگه شک تکوینیه، اما در اصل شک اطلاق داره، چون دلیل لفظی اونجا اومده. شک مثل لا تنقض الیقین به شک، مثل رفما لا یعلمون، مثل کلش اندک طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال این. میگه اینجاها چون دلیل آمده اطلاق داره، به تعبیر ایشون شک تکوینی و اعتباری هر دو رو میگیره، دلیل اماره میاد حاکم میشه، اما اون طرف رو نمیتونه. بعدشون سه تا اشکال کرده به این حرف که عمدتا مبنایی و اینطوریه. اولا میگه ما گفتیم که دلیل حجیت اماره نمیتونه اعتبار علم داشته باشه. قبلا ایشون بحث کرده، چون منکر احکام وضعیه و لذا بیان مرحوم نائینی که میگه اعتبار علمیت ما داریم، مثل اعتبار زوجیت، مثل اعتبار ملکیت، ما قبول نداریم، چون کلا احکام وضعیشون قبول نداره. که میشه بحث مبنایی که حرف درستی هم نیست. ما قبلا هم در اصول هم در فقه اشاره کردیم احکام وضعی بهش نیاز داریم، سر جا خودش هم مفصلا بحث کردیم که چرا ما هم عقلا هم شرع همچین بساطی را پذیرفتن که یه جعل ابتدایی بیارن، حالا عنوانش مهم نیست، ملک بگن. ما گاهی برای این که تقریب کنیم به ذهن دوست از یه جهتی گفتیم اصلا مهم نیست، ممکن بگن دیواره. این یه اعتبار، حالا اینکه چه مفهومی رو اعتبار کنیم خیلی دخالت نداره، فقط تناسب ذوقی میخواد اینجا، که مثلا ملک با سلطنت تناسب داره، زوجیت خب با ازدواج تناسب داره، و الا لبن میخوایم یه مفهوم رو اعتبار کنیم. این اثر داره و فایده داره، چون یه موضوع رو جمع میکنه تمام آثاری رو که قبلا گفته و بعدن میخواد بیاره رو همین بار میکنه. این حالا سر جای خودش باید بحث بشه. ایشون یه بحث مبنایی داره، این که هیچ. یه اشکال دیگه ایشون کرده، میگه ما ولو قائل به اعتبار بشیم نتیجهش ورود دلیل حجت اماره است بر اصول، نه حکومته. این حرفم تقریبا درسته. خب باش ورود باش، این هم دوره همون جدل هایی که عرض کردم. خب ورود باشیم، ما الان میخوایم بگیم با آمدن دلیل حجت اماره اصل دیگه موضوع نداره. حالا موضوع نداره بل ورود یا بل حکومه، این چه تأثیری داره در بحث ما؟ دلیل این که میگه ورود یه حرف دقیقیه که ادله امارات اگه بخواد موضوع اصل برداره، باید تو خود موضوع اصل باید یه توسعه‌ای وجود داشته باشه که بتونه این دلیل حجیت اماره اون موضوع رو برداره. یعنی باید موضوعش اعم از عرض میکنم علم تکوینی یا علم تعبدی باشه تا این بتونه عدم علم باشه تا بتونه موضوع رو برداره، و الا نمیشه. این حالا بحث دقیقی است، در بحث حکومت و ورود بحثش میکنیم، ولی این چیزی نیست که الان محل بحثه. بحث در این بود، یعنی گاهی آدم احساس میکنه سوراخ دعا گم میشه. بحث در این بود که اماره موضوع اصل بر میداره، حالا بل حکومه یا بل ورود، چرا اصل نمیتونه مورد اماره یا موضوع اماره رو برداره؟ بحث در این بود. حالا شما گم شدید در یه بحث دیگری که این ورود نه اماره هست نه حکومت. خب باش. اشکال سوم ایشون در صفحه 439 و 440، اشکال سومش هم شبیه به اینه. میگه مبنای این اشکال تنزیله، نه بر اساس اعتبار اصالی و مجعول اصالی، و با تنزیل ما میتونیم حتی در جایی که موضوع تکوینی و وجدانی ما تنزیل داشته باشیم. کی گفته مبنا تنزیله؟ ما الان میخوام ببینیم مرحوم نائینی، بنده فقیر که ما ازشون تبعیت بکنم، و هر کس که تبع میخواد بشه نسبت نظر مرحوم نائینی، چی کار باید بکنه با این اشکال طرفینی که اماره موضوع اصل برمیداره، اصل موضوع اماره رو یا مورد اماره رو؟ ما این اشکال میخوام حل کنیم. ایشون میگه این اشکال که مطرح شده بر مبنای تنزیل، کی گفته؟ اینم یه ادعای بلاوجه. بنابراین چیزایی که ایشون علیه این جواب میاره واقعا وارد نیست. اما نمیدونم دقت کردید در تقریر متنم یا نه، خود این اشکال، یعنی این جوابی که از اون اشکال داده شده، خود این جواب به این شکلی که ایشون تقریب میکنه خودش یه مشکلی داره. و اون مشکلم ناشی از عدم دقت در نقل ایشون. من نمیدونم کی اصلا این جواب رو داده، من از تاریخی نمیدونم جواب رو کی داده. ایشون نقل میکنه این جواب را، یه قد عجیب ان هاذا الاشکال به جواب این که جوابش اینه. دقت بکنید این تقریب را. ایشون میگه که اون مجیب اینطوری حل کرده مشکل را که موضوع امارات یا موردش شک وجدانیه، اما موضوع اصل اطلاق داره، شک تکوینی و شک اعتباری هر دو رو میگیره. خب اگر تقریب این باشه که موضوع اصول شک تکوینی و شک اعتباری هر دو باشه، خب شک تکوینی رو که اماره نمیتونه برداره. من الان شک تکوینی هستم، اماره چطور برمیداره اینو؟ شما میگید بل اطلاق داره این شک، شما میگید ادله حجیت اصول مثل لا تنقض الیقین به شک و امثال این، شکی که درش اخذ شده چون لفظه اطلاق داره، هم شک تکوینی رو میگیره هم شک اعتباری را. عبارت ایشون اینه: ان الشک المأخوذ فی موضوع الاصل مفهوم عام یصلح للانطباق علی الفرد الحقیقی للشک والاعتباری. و شما نمیگید یصلح للانطباق علی الشک حقیقی. حالا من شک حقیقی ام، اماره چطور برمی‌داره این را؟ اصلا ما نفهمیدیم این مجیب که شما جوابشو نقل کردید، سه تا اشکال بهش کردید که همه بیراه بود، چرا خودشو قبول کردید؟ این چه جوابیه؟ بعد نسبت به اماره میفرماید که چون دلیل اماره دلیل اخذ شک در موردش لفظی نیست، ثبوتیه، میگه که ظاهرن اینطور میگه ظاهرن ظاهرن در صفت وجدانی. دلیل لبی ظهور داره به این معنا که ظهور در صفت وجدانی داره، این تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست. این بیان پس بیان اشکالداریه، اما حالا ما میخواییم از این بیان اشکالداری بیان واقعی درست کنیم. به نظر من میشه درست کرد یک جوابی برای اصل اشکال و حل کنیم مشکلی را که در مبنای مرهون آینه باش برخورد کردیم. چجور؟ ببینید، اولا در ناحیه اماره ما با دلیل لبی آمدیم گفتیم شک عقد شده. چرا؟ چون گفتیم که نه، عالم بودن به خصوصه میتونه موضوع باشه ثبوتن، نه اطلاق میتونه داشته باشه، هر دوش محاله از باب لغویت و یا امثال این. پس ما با دلیل لبی آمدیم شک رو عقد کردیم. شکی که اونجا لازمه شک تکوینیه، نمیگم صفت وجدانی، شک بلا حمل شایع در امارات، در موضوع امارات. چرا؟ چون در موضوع اثباتیش که معمولا عقد نشده الا شذ و نذر، که حالا مثل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولی جاهای دیگه مثل آیه نبع و غیره که اصلا شک درش عقد نشده در اثباتش. به لحاظ عالم ثبوت گفتیم معنا نداره دلیل حجیت امارات عالمین به واقع را بگیرد، نه به خصوصه نه به اطلاق. خب حالا معنا نداره یعنی شاک به هم نشایه رو میگیره. خب بله، پس موضوع لبی، اخذ شک در موضوع یا مورد امارات لبیه و لبم بیش از این اقتضا نمیکنه که عالم خارج باشه، پس شاک به حمد شایع موضوعه. این در ناحیه امارات. تعبیر این که از ظاهر فی صفت الوجدانی غلطه، بحث ظهور در کار نیست، بحث این است که دلیل لبی بیش از این اقتضا نمیکنه که شک تکوینی در مورد امارات یا موضوع هرچی گفتیم عقد شده. این طرف مسئله درسته و همین باعث میشه که هیچ دلیل دیگری نتونه موضوع شک رو برداره، چون شک تکوینیه، این شک قابل برداشتن نیست. اما شما یه چیزی طلب دارید، میگید خب چرا همین حرف رو اونجا نمیزنید در باب اصول تعبیر ایشون؟ خب اینجا یه جای دقت کردن ها، تعبیر ایشون این بود در جواب که شک مفهومش که اخذ شده در دلیل اصول یه مفهوم عامیه، ینطبق علی شک تکوینی و اعتباری. ما میگیم این تعبیر غلطه، جواب اینطوری نباید میدادیم، جواب جور دیگه باید داد. اون اینه که اصلا معمولا ما در ادله اصول لفظ شک اینجوری نداریم. شک اگرم اخذ شده باشه در تقابل با یقینه. خوب دقت کنید، حالا مثال معروفش الان بحث داشتیم، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، هم در فقره اولاش هم انقضه به یقین آخر یقین اخذ شده، یقینش اطلاق داره. خوب دقت کنید، یقینش اطلاق داره، هم یقینه تکوینی رو میگیره هم یقین اعتباری رو میگیره، اطلاق داره واقعا. بنابراین اگر شما یقین اعتباری هم داشتی نباید نقضش بکنی به شک. بله؟ یعنی مجعول، یعنی مجعول به آره دیگه، اصالتا مجعول باشه. نه، ما الان اون رو فرض کردیم، ما مبنای ناین رو پذیرفتیم. نه، ما الان اشکالمون اشتباه نکنید، اشکال الان اینه، ما مبنای ناین رو پذیرفتیم که یقین مجعول اصالی داریم، اشکال این بود که آیا با پذیرفتن علم و یقین و احراز مجعول و اعتباری میتونیم موضوع اصول برداریم؟ که شو میگه میشه برداشت. اصول چرا نمیتونن اینو بردارن؟ اصول چرا موضوع امارا نمیتونن بردارن؟ ما حالا میخوایم بگیم چرا با اعتبار علم موضوع اصل رو برمیداریم؟ نه به این بیانی که در این جواب اومده که شک یه مفهومی است که دو تا مصداق داره، شک تکوینی و شک اعتباری. اگه اینو بگیم خب شک تکوینی چه قابل رفع نیست. ما جور دیگه میگیم همین حرف را، میگیم یقین در ادله اطلاق داره، علم در ادله اطلاق داره. علم اونجایی که اخصده معمولاً، علم هم علم اعتباری رو میگیره هم علم واقعی و تکوینی رو میگیره. میگه لا تنقض الیقین به شک، اهم از این که یقین اعتباری باشه یا یقین تکوینی باشه، بل انقضه به یقین آخر، اهم از این که اعتباری باشه یا تعبدی باشه. یعنی اگر شما علم پیدا کردی میتونی باشه نقض کنی، علم تعبدی. این طوریست که حکومت ادله امارات بر اصول درست میشه، با همون جعل علمیت ها. ما فارغ از جعل علمیت ایمنان، با جعل علمیت موضوع رو برمیداریم. مثل قاعده طهارت، اصلا شک نیمده تا ما این بیان رو بگیم که شک مفهومش دو تا مصداق داره، یه مصداق حمله شایمه، شک توش اخت نشده. گفته کل شیء عندک طاهر حتی تعلم انه قذر. شک را از مقابله حتی تعلم انه قذر میفهمند. خب حتی تعلم انه قذر غایت برای اینه، این تعلم اما از علم اعتباری و علم واقعی و تکوینی. پس اگر در جای شما علم تعبدی داشتی، موضوع قاعده طهارت رو برمی‌داره، چون قایتش حاصله. در کل شیء عندک حلال هم همینه، کل شیء عندک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، اصلا شک توش اخذ نشده. رفع ما لا یعلمون هم همینطوره، رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلم رو میگه رفع شده. کدوم علم؟ اعم از علم تکوینی و علم تعبدی. البته ممکنه اینجا شکم شما پیدا کنید ها، ولی میخوام بگیم این اصولی که الان محل بحث عمدتن اینا، عمدتن شکم اگر توش اومده در تقابل با علم اومده و علم اطلاق داره، نه این بیانی که اینجا اومده. بذارید نتیجه چی شد؟ نتیجه بحث این شد، ما الان با این بیانی که عرض کردیم، علم تعبدی شک موضوع اصول رو برمی‌داره، از باب اینکه اون علم رو برمی‌داره، اون عدم العلم رو برمی‌داره. اما لا تنقض الیقین نمیتونه مورد اماره یا موضوعش رو برداره. چرا؟ چون شکی که اینجا عقص شده به ادله اثباتی نیست، به دلیل لبیه، و دلیل لبی هم بیش از این اقتضا نمی‌کنه که انسان شاک باید باشه. انسان قاطع و عالم برایش میشه تعبد کرد. این بیش از شک شک تکوینی رو لازم نمیاره. بله؟ نمیتونه، نمیشه. الان در بحث قد مفصل بحث شده دیگه، نمیشه با عالم به شی بگیم نفش کنیم و حتی مثبتش هم نمیتونه بریم لغزه. نمیتونه کسی قاطع به وجوب شی نمیتونه بگه عمل نکن. من قاطعم که مولا من گفته باید. حالا دیگه ما نکشونید به بحث قد دیگه، این در بحث اونجا. پس ماحصل بحث این شد، ماحصل بحث و پس نتیجه شد من عرض کنم، نتیجه این شد ما یه اشکال در کل فرمایش رو میخوام تمامش کنیم، در کل فرمایش مرحوم ناینی ما یه اشکال باقی مونده بود، این بود. یه اشکال جزئی اثباتی هم هست که فردا بهش اشاره میکنم، مهم نیست. به نظر این اشکال بود، این اشکال یه راه حلی رو صاحب منتقا در جلد ششم پایان بحث استصحاب در حواشی و تعلیقات حل کرده، هم تقریبش اشتباهه هم جوابش اشتباهه، اما از همین تقریب اشتباه میشه یه تقریب درست در آورد و و اون تقریب که عرض کردیم به نظرم این تقریب خالی از اشکال باشه، میشه مشکل رو باش حل کرد. این تمام الکلام در فرمایش مرحوم آینه و اصلاحش، حالا ایشون فرمایش مقدم بود. آخه شک، ایشون میگه مفهوم شک دو تا فرد داره، یه فرد اگه برداشت نشه، اگه برداشت نشه پس خب شک اعتباری برداشت، شک تکوینی من چیکار میکنه؟ موضوع اصل آخر نه، خوش بکنید، شک تکوینی موضوع اصله، پس اصلتون باقیه، فقط شک اعتباری نمیتونید این حرف رو بزنید، به خاطر اینکه شک عقص شده. شما شک به حمد شده که نمیتونید رفت کنید، که نمیتونید بگید نیست که نه. اول حل کنید که موضوع دلیل اصلتون چیه. شک هست، شک میگه دو تا فرد، ایشون خودش هم همینه گفته دو تا فرد داره، فرد حمل شایع و فرد اعتباری. خب فرد بن حمل شایع رو کی برمی‌داره؟ ای برنظرید که پس موضوع اصل باقیه. خب حالا اون حرف دیگه میشه، پس شک نمیشه کم چه حرف بزنیم که ما، نمیشه مفاهیمی که اخذ میشن در ادله و احکام حمل کنیم فقط بر فرد اعتباری، معنا نداره این که خواهد.